أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر سرور شهیدان سید الشهدا آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. هر کس مظلوم کشته بشود خدا برای ولی او سلطه قرار میده. ولی دم سید الشهدا علیه السلام وجود مقدس آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه، که ما در روز عاشورا وارد شده که وقتی مؤمنین همدیگر ملاقات میکنن با این دعا با همدیگه در واقع مصافحه بکنن، جوری که جعلنا الله و ایاکم من الطالبین بسعره مع الامام المهدی علیه السلام. یعنی ما خودمون رو آرزو میکنیم که خدای متعال ما رو جزو کسانی که طلب خون به ناحق ریخته ابا عبدالله علیه السلام میکنند، خدا ما رو قرار بده مع الامام المهدی، همراه با اون وجود مقدسی که ایشون طالب سار الحسین علیه السلام. اینو یادمون نره، خیلی مهمه. همچین تقاضایی تو زیارت خود زیارت عاشورا هست دیگه، و این یرزقنی طلب ساری مع امام مهدی. این از بزرگترین آرزوهاییست که یه مؤمن باید داشته باشه، و انشالله خدا در حق ما هم مستجاب بفرمایید. تو حدیث معروف ابن شبیب داره که فرمود یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام. اگر شاد میکند تو را، ان سرک ابن شبیب، اگه خوشحالت میکنه این که پاداش تو مانند پاداش کسانی باشه که استشهد مع الحسین علیه السلام، یعنی به شهادت رسیدن همراه اون حضرت، ببینید دیگه بالاترین پاداش عالم رو اینا گرفتن، واقعا بالاترین پاداش عالم. وقت ببینید چه راه ساده‌ای به ما نشون دادن. فقل متا ما ذکرته، متا ذکرته، هر موقع یاد کردی ابی عبدالله علیه السلام را بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، بگو ای کاش من با اونها بودم، فافوز فوزا عظیما، به فوز عظیم نائل می شدم. این را آدم از ته دل بگه و آرزو بکنه، خدا پاداش کسانی رو که با ابی عبدالله و در رکاب اون حضرت به شهادت رسیدند انشالله عطا می فرماید. پس این یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما را هم یادمون نره که این رو اقلا توی این ایام تکرار بکنیم. خب چون ساعت‌های آخر روز تاسوعاس و داریم به شب عاشورا وارد میشیم، یکی دو عبارت از این زیارت سید الشهدا علیه السلام که زیارت مفصلی است، طولانی ترین زیارت اون حضرت از امام صادق علیه السلام، که من این کتابی که الان دارم از روش میخونم کتاب نبراس و زائره که در حرم سید الشهدا علیه السلام هم دیده اید اونایی که مشرف شدن، که ابو حمزه صومالی همون فرد بزرگواری که دعای سحر رو ایشون نقل کردن از امام سجاد، ایشون تو امام صادق علیه السلام درک کردن. از امام صادق علیه السلام این زیارت رو نقل میکنه، یعنی این عباراتی که دارم میخونم عبارات امام صادق علیه السلام. عرضه میدارن به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، پدر و مادرم فدای شما یا ابا عبدالله، الیک کانت رحلتی مع بعد شقتی. اون کسانی که زائر ابی عبدالله میشن اینو میخونن، به سوی تو سفر من بود با دوری راهم، خونم دور بود با مسافتی طی کردم، الیک کانم مجیئی، به سوی تو آمدم، بکه استتر و من عظیم جرمی، از اون گناهان بزرگی که مرتکب شده ام شما رو پناه و پوشش خودم قرار میدم، اتی تو که زائرن وافدن، بر شما وارد شدم، قد اوقلت و ظهری، پشتم و سنگین کردم بار گناهان، به ابی انت و امی یا سیدی، بکی تو که یا خیرت الله و ابن خیرته، ای برگزیده خدا و ای پسر برگزیده خدا، من بر تو میگریم، ولک فاضت عبرتی، اشکم بر تو جاریست، و علیک کان اسفی و نحیبی و سراخی و زفرتی و شهیقی، ناله و تأسف و حسرت و فریادم بر توست، و حق لی ان ابکیک، باید بر تو بگریم، چرا گریه نکنم بر تو، وقد بکت که سماوات و والارضون و الجبال و البحار، آسمان ها و زمین ها و کوه ها و دریاها بر تو گریستن، فما عذری انم ابکک، عذر من چی اگه بر تو نگریم، وقد بکا که حبیب رب، حبیب پروردگارم بر تو گریسته است، یعنی وجود مقدس خاتم انبیا، و بکت کل ائمه صلوات الله علیهم، ائمه بر تو گریستن، و بکا که من دون صدرت المنتها الى الثرى جزعا علیک، از صدرت المنتها تا زمین همه مخلوقات بر تو بیتاب شده اند و بر تو گریستن، من چرا گریه نکنم. خودمونو توی حائر توی حرم ابی عبدالله ببینیم. من این رو میخونم که شما رو ببرم تو اون فضا، خودتون رو اونجا ببینید. بعد تو این زیارت دیگه است دارم میخونم، اشهد و انک تسمع الخطاب، من شهادت میدم که شما حرف منو میشنوی، و ترد جواب، سخن منو میشنوی، جواب بر میگردونی، صلی الله علیک یا ابن المیامین الطیاب، ها انا ذا نحو که قد اتیت، به سوی تو آمدم، الى فنائک التجأت، به درگاه تو به بارگاه تو پناه آوردم، ارجو بذلک القربت الیک، تقرب به سوی تو می جویم و امید دارم، به الى جدک و ابیک، و به سوی جدت و پدرت، صلی الله علیک یا امامی و ابن امامی. درود خدا بر تو ای امام من و پسر امامم، که انی بک یا مولای، گویی تو رو میبینم مولای من. فی عرصات کربلا، در جای جای کربلا، تنادی فلا تجاب، ندا میکنی اما کس جوابی به شما نمیده. تستغیث و فلا تغاث، فریاد میطلبی اما فریاد رسی نیست. تستجیر و فلا تجار، پناه میخواهی اما پناهی داده نمیشی. یا لیتنی کنت معک، ای کاش اون روز من بودم. فافوز فوزا عظیما، که رستگار میشدم. یعنی اینا رو دارن ما میگن تا ما انشالله با زیارت و عزاداری سید الشهدا علیه السلام بتونیم تقربی اون حضرت پیدا بکنیم، یه قدری یه مختصری جبران بشه اینکه اون فضیلت رو از دست داده ایم. صلواتی تقدیم بفرمایید. بحثی که از روز اول داشتیم در این مجلس محترم این بود که خدای متعال توسط انبیا و ائمه بندگانش رو از ظلمات و تاریکی ها به سوی نور وارد کرده، و نور رو عرض کردیم که در درجه اول معرفت خداست و در درجه دوم اون عقل و نور عقلی که خدا به ما داده، و عرض کردیم که در دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما کاملا این نحو دعوت رو میبینیم که به سوی اموری که هم فطریست و هم عقلانی دعوت کردن، و این دعوت الگوی برای ما تا اینکه بتوانیم تو دور زمونه خودمون که نیاز داره که دعوت درست و صحیحی نسبت به دین داشته باشیم ما هم اینجوری دعوت بکنیم. دیروز به همین مناسبت اون حدیثی رو داشتیم میخوندیم که اون فرد تمیمی به نام ابو امیه اومد خدمت پیامبر اکرم و به ایشون عرض کرد که خلاصه به من وصیتی بکنید. او سنی، پیامبر این جمله رو فرمودن: ارض من الناس بما ترضا لهم بهی من نفسک. من این جمله رو دیروز خوندم و خیلی کلی معنا کردم، حالا میخوام معنای تحت و لفظیشم بگم خدمتتون. ببینیم چه نکته لطیفی داره. ارض من الناس، راضی و خوشنود باش از مردم به اون چه که از ناحیه خودت در حق اونا خوشنود میشی. یعنی از مردم چه توقعی داشته باش؟ من الناس، از همه مردم چه توقعی داشته باش؟ چه انتظاری داشته باش؟ همون انتظاری که اگه خودت برای اونها مایه میذاری در همون حد ازشون انتظار داشته باش. مثلا اگه کسی از مردم محتاج شد، نیازمند شد، شما چقدر کمک مالی بهش میکنی؟ مثلا چه کمک میکنی؟ همونقدر که خودت مایه میذاری اگر اونها برای تو مایه گذاشتن راضی شو. این معنی دقیق این جمله میشه. مطمئن من کلیش هم توضیح دادم خدمتتون. الان این انشالله اگه روشنه، و کلیش هم اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه که اصلا ملاک دست ما میدن. من یه بار دیگه معنی اینو عرض میکنم چون یه کمی دقیقه. ارض من الناس بما ترضا لهم بهی من نفسک. راضی و خوشنود شو از مردم به اون چیزی که از ناحیه خودت برای اونها اگه انجام بدی خوشنودی. میگی مثلا مریض شد من چیکار کنم؟ یه پیامک بهش میزنم. در این حد، یعنی ارتباطت با اون فرد یه جوریست که در حد یه پیامک احوال پرسی. خب اگه اونم در همین حد به تو اظهار محبت کرد، بپذیر. توقعی بیش از اونی که خودت برای او مایه میذاری نداشته باش. این یه جمله از فرمایش های امیرالمومنین علیه السلامه که دیروزم اشاره کردم تو نامه 31 نهج البلاغه شون به فرزندشون یه معیار کلی میدن. این واقعا میتونه جامعه ما رو بهشت کنه، باور کنه. حالا چه جامعه کوچیکمون، یعنی مثلا خانواده و فامیل و دوستان، چه جامعه کلانمون، کل شهر و مملکت. یا بنیه، اینم بخونم براتون، وقتی یه جملهش این هفت تا توصیه کردن امیرالمومنین، یه جملهش این جمله است که پیامبر فرمودن. چون کلیترش رو من دیروز هم کلیترش رو توضیح دادم، این کلیترش رو دستمون باشه ملاک خوبه. یا بنیه اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، خودتو میزان قرار بده بین خودت و دیگری. خب یعنی چیکار کن؟ احبب لغیرک ما تحب لنفسک، دوست داشته باش برای غیر خودت اون چیزی که برای خودت دوست داری. اگه چیزی رو برای خودت دوست داری، برای بقیه هم دوست داشته باش. ببین چقدر لطیفه، چقدر فطریه، چقدر انسانیه. یعنی از این قشنگتر که به هر آدمی تو عالم بگی اینو میپذیر. اون اقیم وجهک کل دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها، همینه دیگه، کاملا فطریه. دوست داشته باش برای غیر خودت اون چرا که برای خودت دوست داری. و کره له ما تکره لها، اگه برای خودت نمیپسندی یه چیزی رو، برای اون نپسند، برای دیگری هم نپسند. دیگه مثال لازم نیست بزنیم، خیلی واضحه. لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، دوست داری به ظلم بشه؟ دوست داری حق تو بخورن؟ دوست داری آبرو تو ببرن؟ کی دوست داره آبروش رو ببرن؟ مال و جان و عرض، آبرو، مال، جان، آبرو، اینا سه تا چیزیست که واسه ما خیلی عزیزه دیگه. میگن اموال، انفس، اعراض، جمع عرض یعنی آبرو. دینم ببینی همه مردم، همه عقلای عالم این ستا رو خیلی عزیز میدونن، مالشون بزاشون خیلی محترمه، جانشون محترمتره، آبروشون هم خیلی محترمه. این اصلا فطری عقلاییه. و جالب اینه که تو دینم رو همین ستا خیلی دست گذاشته شده. یعنی نسبت به این ستا اگه کسی مالتو ببره، ظلم کرده به شما، دوست داری مالتو ببرن؟ کی دوست داره مالشو ببرن؟ خب مال کسی رو نبر، مال کسی، به کسی ظلم نکن، مالشو نبر. دوست داری تعرض به جانش تعرض به جان شما بکنه کسی؟ ضرر بدنی، روحی، ضرر روحی بدتر از بدنیه، باور کنی. من نمیدونم چجوری ما گاهی ضررهای بدنی رو ضرر حساب میکنیم، ضرر روحی رو حساب نمیکنیم. ضرر روحی زدن حق و ناس میاره به گردن آدم، ولی اون ضرر روحی رو من به بچم بزنم، به همسرم بزنم. بعضی موقع ها مؤمنین آدم میبینه غافلن، فکر میکنن اینا برای غریبه هاست، نه، برای خودیا در درجه اوله. نمیتونم یه مقدار باز بگم، ولی خب از بس مراجعه داشتم دیدم که مثلا زن و شوهر، حالا یا هر دوشون یا یکیشون، بلد نیستن همسرداری، بلد نیستن، ایزا میکنه همسرش رو، اعصاب او رو به هم میریزه با رفتارش. این ضرر جانی زدنه، اعصابش به هم میریزه، مجبور میشه به دکتر، مجبور میشه روانشناس. کم نیستن متاسفانه مؤمنینی که گرفتار این قضیه میشن. خب این حق و ناس میاره به گردن آدم، این ظلمه. ظلم فقط به غریبه ها که نیست، به خودیا شدیدتره، بدتره، سنگینتره جرمش. اون بنده خدا تحمل داره میکنه، به خاطر خدا دندون رو جگر میذاره. من اگه یه کاری بکنم که فکر میکنم شرعیه، حالا مثلا توی فرض بکنه قواعد کلی شرع این کار جایزه، ولی شرایط روحی همسرم جوریست که او به هم میریزه در اثر این کار، هیچ فقیهی فتوا نمیده به جواز این کار. دارم یه کمی مجمل میگم و سربسته میگم. هر کاری که فی نفسه ممکنه مشروع باشه، خوب عنایت کنید، فی نفسه یعنی به خودی خود، یعنی اگه ضرر به جاهای دیگه نزنه، فی نفسه یعنی این طلبگیش فی نفسه، پارسیش هم میشه که ضرر به جاهای دیگه نزنه، مفسده نداشته باشه. ولی اگر مفسده داشت، از همون فقیهی که شما ازش تقلید میکنین بپرسین، هیچ فقیهی نمیگه جایزه. فقها ها وقتی که فتوا میدن، به قول طلبه ها لو خلیه و نفسه فتوا میدن، یعنی فقط به خود عمل نگاه میکنن، میگه این عمل فی نفسه در دین مشروعه، جایزه. ولی حالا تو شرایط خاص من اگر مفسده ای داشت بازم جایزه؟ میگن نه، اونی که گفتیم لولا المفسده است، اگه مفسده نداشته باشه. مفسده چیه؟ مفسده اینه که آدم اعصاب یکی رو به هم بریزه، اینم مفسده است، اینم مفسده است. چرا این رو اهمیت نمیدیم؟ آبرو یک کسی بره، این مفسده است. یعنی همه فقهای ما در صورتی که یه عملی که فی نفسه به خودی خود، به خودی خود جایزه، اما اگه مفسده داشته باشه جایز نمیدونن، به خاطر مفسدش الاهم و فالاهم میکنن. اینم همینطوره. ظلم نکنیم، به خودیامونم ظلم نکنیم، به همسرونم ظلم نکنیم، به پدر مادرونم ظلم نکنیم. از همون خودیا و نزدیکترا شروع میشه، همونطوری که دوست نداریم ظلم بکنن به ما. و احسن کما تحب ان یحسن الیک، دوست داری بهت احسان بشه، کسی هست فطرتاً دوست نداشته باشه که بهش هدیه بدن، لطفی بکنه؟ واقعا اگه شما اگه کسی به شما لطف بکنه براتون میاد، به خوشتون میاد. اصلا اون کسی رو که با آدم احسان میکنه، آدم یه جور دیگه دوستش میداره، برای اینکه برای من ارزش و احترام قائل شد. همونطوری که دوست داری مورد احسان قرار بگیری، کما تحب ان یحسن الیک احسن، خودت هم احسان کن. احسان ما روزای اول این مجلس عرض کردیم به مناسبت و بالوالدین احسان، یه خیری بهش برس، یه خیری بهش برس. حداقل احسان اینه که با لفظ، با کلام، با طیب کلام دلشو به دست بیار، اینم احسانه. این معنی هم نداره، هزینه هم نداره. چه رسد به این که شما هزینه کنی؟ اون هزینه که کردی مهم نیست، اون محبتی که به او اظهار کردی مهمه. الانسان عبید الاحسان. اصلا انسان اینجوری خلق شده، عبید احسانه. وقتی شما به کسی محبت کنی و احسان بکنی، او کم کم ارادتمند شما میشه، بعد خیلی که زیاد بشه میشه عبید الاحسان. وقت خیلی میتونی در واقع اطمینانش رو جلب بکنی و دلش رو به دست بیاری. راه این که دل آدم رو آدم به دست بیاره احسانه، احسانه. ائمه علیهم السلام، پیامبر ما از طریق احسان دلها رو فتح میکردن، خیرشون میرسید به همه. واستقبح من نفسک، من با کمترین توضیح رد میشم چون دیگه یک دو روز آخر این مجلس میخوایم بحث رو جمعش کنم. واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک. عرض کردم روزای آخره، فردا هم انشالله حاج آقای فاخری این خیمه که به پا کردن انشالله برقرار. فردا اصلا روز عاشوراست، یعنی اصلا سخت‌ترین مصیبت‌های اهل بیت فردا همین ساعت هاست، فردا همین ساعت هاست. واستقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک. ببینید خدا میدونه چقدر اینو کلام نورانیه. این نور همینه، باور کن نور همینه، به دل همه میشینه. شما هر آدمی پیدا بکنی با هر مسلک و مذهب اینا رو بهش بگی کیف میکنه، چه برسه به اینکه عمل کنی. اون چه رو که از دیگری زشت میشموری، از ناحیه خودت هم زشت بشمو. هر کاری که میگی دیگری اگه بکنه زشته، پشتش صفحه میذاری، نمیدونم ناراحت میشی، خب از ناحیه تو هم زشته دیگه. اگر کسی بگه دیگری اگه بکنه زشته، من اگه بکنم زشت نیست، یعنی اینکه من چیم؟ من تافته جدا بافتم، من متکبر و مغرورم، که این بدترین صفت این کبر. روز قبلم گفتیم اگه از ناحیه او قبیح میشموری، از ناحیه خودت هم قبیح بشمور. این شد یک و دو و سه و چهار. و پنجمیش همین جمله است که از پیامبر خوندیم، به این مناسبت اومدم تو نهج البلاغه. ورز من الناس به ما ترزاه لهم من نفسک، که اینو دیروز خوندیم، امروز هم معنی دقیقشو گفتم، دیگه تکرار نمیکنم. اجمالش اینه که توقعت از دیگران به اندازه‌ای باشه که خودت واسه اونا مایه میذاری، بیشتر نه. اگه یه دوستی داری که حاضری نصف اموالتو براش بدی اگه گرفتار شد، اگه واقعا این کارو میکنی برای اون، وقت توقع داشته باش که اگه تو گرفتار شدی نصف اموالشو به تو بده. ما که این کارو نمیکنیم که، ما توقع بندی میکنیم، واسه بعضیا خیلی مایه میذاریم، واسه بعضیا کمتر. خب حالا یه مقدارش هم فطری و طبیعیه دیگه. همون مقداری که واسه افراد هزینه میکنی از آبروت، از مالت، از عرض به خدمت و امکاناتی که داری در اختیارش میذاری، همونقدر انتظار داشته باش و هم بذاره، توقع بیشتر نداشته باش. اینم پنج تا. ششم، لا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم. اون چیزی که نمیدونی نگو، هرچند کمه اون چیزی که میدونی. خیلی حرفایی که ما میزنیم نمیدونیم، اومده تو گوشی ما میگیم، این گوشی هم شده دردسر، شده منبع اطلاعات. فلان کانال رو گفتم، اون کانال چه اعتباری داره، چه اعتباری داره؟ اون چیزی که علم یعنی خودت حاضر شاهد باشی، اونی که شاهدی اونو بگو، غیر اونو نگو. و این قل ما تعلم، هرچند کمه اون چیزی که خودت میدونی. تا علم نداره، یعنی با ظن و گمان حرف نزن، یعنی یقین ما هم عوضی در میاد، چه برسه ظن و گمانمون. یقینی که روش قسم میخوریم، باز میبینیم ای بابا این جهل مرکب بود. جهل مرکب همینه دیگه، یعنی آدم نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، یقینم داره. برای شما پیش نیومده به چیزهای یقین بکنید که حاضر باشین باش قسم بخونید بعد ببینید خطا در اومد؟ پیش اومده یا نه؟ یقین یه حالت روانیه، ممکن ما اشتباه کنیم، مثل شهود نی، شهود رو اشتباه نمی کنیم. الان شما اینجا این چراغ و این روشنایی همه داری میبینیم، این شهوده، این شهود رو ما اشتباه نمی کنیم. ولی وقتی که شاهد نباشیم، اون شهود میگن علم. از یه جایی از سخن یه کسی یه یقین پیدا شده برای ما، ما که حاضر نبودیم در صحنه، ما که نمیدونیم اون بند خدای حرفو زده، برای ما گفتن و برای ما اطمینان حاصل شده، این اطمینان غلیظ شده، اطمینان که خیلی میشه 100% میشه یقین، اونم خطا در میاد. چه رسد ظن و گمان و حدس، با حدس حرف نزنیم. خیلی این زبون ما رو گیر میندازه ها، خیلی گیر میندازه. در روایت داریم که هر روز صبح زبان هر کدوم از ما به اعضا و جوارحمون، به دست و پا و نمیدونم اینا خطاب میکنه، میگه کیفه اسمتون، حالتون چطوره؟ اعضا و جوارح به زبون میگن چی؟ تو روایت داریم ما، من دارم فارسیشو براتون میگم، میگن که به خیر، خوبه اگه تو بذاری، اگه تو بذاری. زبونه که خیلی کار دست آدم میده، یعنی بیشترین متاسفانه زمینه برای جهنم رفتن و این زبون آدم فراهم میکنه، خیلی مهمه. اینم ششم، هفتم و آخرین، هفت توصیه است که من خیلی سریع گفتم. اینا دنیا رو بهش میکنه، باور کنید. امیدوارم امام زمان علیه السلام بیان عقلا رو کامل بکنن. اولین معجزه امام زمان اینه که عقلا کامل میشه، وقت مردم بدون فشار و بدون نیرو انتظامی این کارا رو میکنن. با نیرو انتظامی کسی درست نمیشه که، با فشار که کسی تربیت نمیشه که. باید آدما عاقل بشن و بخوان اون چیزی که تحمیلی باشه دوام نداره، ریشه نداره، خودشون خواهان بشن. بی خود نیست که در زمان ظهور حضرت در روایت داریم که انقدر زکات و خمس و اینا جمع میشه که فقیر نیست دیگه، فقرا رو همه رو دادن، هیچ کی نبرد داره. با الان مقایسه بکنی، رویاس برای ما، خواب داریم میبینیم انگار اونجوریه. بله اونجوری هم میشه، زمان ما زمان اونجوری میشه. متو یه آقای باید بیاد که وضع ایده و علی رؤوسهم، دستو بذار رو سرا، عقلا کامل بشه. اون معجزه امام زمان علیه السلام تکمیل عقوله. عقول که تکمیل شد دیگه فشارو بگیر و ببند و نا نداره. مردم خودشون با میل خودشون دینداری میکنن، این خیلی مهمه. ولا تقل آخریش، ولا تقل مالا توحب وان یقال لک، اون چرا که دوست نداری که راجب تو گفته بشه راجب دیگری نگو. مالا توحب وان یقال لک، دوست چی رو دوست نداری؟ ببینید همه اینا که خوندم کلی بود. دوست نداری چی رو دوست نداری که راجب تو بگن؟ همونی که دوست نداری راجبت بگن راجب کسی نگو. این ببینید این هفت توصیه در واقع انسان رو کاملا متواضع میکنه، حق پذیر میکنه، اجازه نمیده خودش رو برتر از دیگران بدونه. یه صلوات ایناد بفرمی. این جمله رو هم دیروز خوندیم، یه بار دیگه اشاره میکنم، ولی خب دیگه بیشترش نمیرسیم، بقیهش رو ایشالله فردا اگه خدا بخواد. لا تصب الناس که دیروز خوندیم اینو، لا تصب الناس و تکسب العداوت منهم، حرف ناسزا به مردم نزن تا اینکه دشمنی اونها رو برای خود جلب بکنی، دشمن میشن باهات، نکن. کلام طیب، کلام نیکو دل آدما رو نرم میکنه و محبت رو جلب میکنه، ولی کلام تند دنباله این حدیث دارن، تحبب الناس یحبوک، اینم اضافه کنیم امرو، دنباله همینه، تحبب الناس یحبوک. یه تو نقلی داره تحب الناس یحبوک، به مردم محبت کن تو رو دوست بدارن. از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود. یعنی این دیگه تو جامعه مؤمنین دیگه نباید کینه و بغض و حالتو میگیرم و نشونت میدم و نمیدونم اینا مال جامعه مؤمنین نیست. حتی دین اجازه به ما نمیده که نسبت به غیر کسانی که مؤمن هستن، غیر نسبت به غیر مؤمنین هم اجازه نمیده، چه رسد به مؤمنین که الحمدلله ما تو جامعه زندگی میکنیم که همه الحمدلله دور و برمون مؤمنن. خب امروز چون ساعت آخر روز تاسوعاست و در خلاصه شرف شب عاشورا هستیم، من میخوام بیشتر زمینه ذکر مصیبت فراهم بشه انشاءالله که دل شما وصل بشه. هنوزم روز تاسوعاست، هنوزم متعلق به قمر منیر بنی هاشمه. یا کاشف الکرب عن وجه اخیه کالحسین، یادمون نره. یعنی افتخار ابوالفضل اینه که کرب و گرفتاری رو از مولا و امام زمانش کشف کرد، یعنی شنو از ناراحتی خارج میکنه. یا کاشف الکرب عن وجه اخیه کالحسین، اکشف کربی به حق اخیه کالحسین علیه السلام. کرب ما هرچی که هست، خوش به حال اون کسی که کرب و گرفتاریش، دوری از امام زمانش و محرومیت از امام زمانش باشه. اینو واقعا گرفتاری خودش بدونه. اگه بگن که گرفتاری یا چیه، اول مالی رو نمیگه، اول زندگی دنیاشو نمیگه، میگه اول گرفتاری ما فقدان امام زمان، گم کردیم آقامونو، گم کردیم، بیچاره شدیم، منشأ نوع بدبختی ما همه گم کردنه. مقدمه ذکر مصیبت من اینه که دوتا امید داشت سید شهدا علیه السلام، دوتا بال داشت ایشون، دوتا دست داشت که تو کل اصحاب ایشون اینها ممتاز بودن. روز عاشورا از دست دادن این دو نفر برای سید الشهدا مساوی بود با اینکه دیگه ایشون واقعا نتونه رو پای خودش بیسته. این دو نفر، یکی قمر منیر بنی هاشم علیه السلام که واقعا تکیه گاه سید الشهدا بود، یکی هم وجود مقدس علی اکبر علیه السلام که اونم خیلی برای ابی عبدالله سخت بود مصیبت این فرزندش. این دوتا جوان توی مدینه معروف بودن، هر دو نورانی بودن، اینو داریم تو تاریخ. وقتی که تو کوچه های مدینه تو شب حرکت میکردن، هر کدومشون که بودن چه رسد به این که با هم باشن، انگار که مثلا نورافکن روشنه، اینجوری بود. خونه وارد می شدن نور وارد می شد، چون اون موقع نورا مثل الان نبود، این نورای مختصری بود. معلوم بود اینجا یا قمر بنی هاشم رد شده یا علی اکبر علیه السلام رد شده. یه شعری امرو به هم رسید، حیفم اومد، می خواهم این شعر رو براتون بخونم. گفتگوی حضرت ابوالفضل با حضرت علی اکبر، عمو و برادر، عمو داره با برادرزاده صحبت میکنه. این دوتا جوان با هم 7-8 سال اختلاف سن دارن. قمر بنی هاشم 35 سالشون بوده، علی اکبر علیه السلام 27 سالشون بوده. 18 سال که میگن نه، 27 سالشون بوده. من دارم میخونم، شما دیگه خودتون میدونید با این دو بزرگوار چجوری ارتباط برقرار بکنیم. عمو به برادرزاده خطاب میکنه: دیدم از کودکیت چرخش شمشیرت را. اینا با هم دیگه مشق شمشیر میدادن. دیدم از کودکیت چرخش شمشیرت را، دوست می داشتم این گفتن تکبیرت را. با هم دیگه شمشیر می زدیم، تکبیر می گفتیم. مشق شمشیر تو با من چه تماشایی بود، به زمین می زدی آخر عموی، به زمین می زدی آخر عموی شیرت را. گاهی عمو کتا می آمد، برادرزاده عمو رو می زد. فاتحانه به کمر دست زده می گفتی، کودکانه به پدر جنگ نفسگیرت را. می رفتی به بابا می گفتی که من عمو رو زدم. اما امروز به زمین خورده ام، امروز که شمشیرت نیست، در صف هل هله ها نعره تکبیرت نیست. علی جان دیگه نمی شنوم تکبیرات. پدرت هست کنار تو و دیگر نفسی تا که تعریف کنی جنگ نفسگیرت. بابا هست ولی تو دیگه نفس نداری بری به بابا تعریف کنی. با همه زخم و خراشی که به رویت زده اند، با همه زخم و خراشی که به رویت زده اند صورتت باز چه زیباست برادرزاد. هنوز خیلی شبیه پیغمبر. جگرم پاره شد از داغ که دیدم زینب هم به سر میزنند از داغ تو هم میلرزد. من کنار تو نماندم که نبینند این قوم دست و بازوی نگهبان حرم میلرزد. بس همین نیومدم کنارت. پای هر زخم تو هر لحظه دل مادر من گرچه از معرکه دور است ولی میشکنه. هر ضربه‌ای که به تو خورد دل مادر من عمر بنین شکست. هیچ کس از دل طوفانی عباس نگفت. هیچکی نگفت دل عباس چی شد. دل عباس صبور است ولی میشکنه. آیه نسب نور به لشکر گفتی خودتو رفتی معرفی کردی. هرچه بایست بدانن سراسر گفتی. بی سبب نیست تو را زخم دو چندان زده اند در رجزهات علی را دو برابر گفتی. گفتی انا علی ابن حسین ابن علی. بی سبب نیست تو را زخم دو چندان زده اند در رجزهات علی را دو برابر گفتی. میدونید از مصائب علی اکبر این بود که اسب ایشونو برد به طرف دشمن. حالا اینو داره شاعر میگه. تو از آن هستی و باید همه جا پخش شوی. تو از آنی. اسب بیهوده نبردد به دل لشکرشان. این جهت بود که اسب تو رو برون برد.
تا ابد کار دفاع از حرم و بانگ از آن روی دوش من و دوش تو فتاده است عمون.
خب حالا این داستان رو براتون بخونم. همه داستان تلخیه. نمیدونم سال قبل اینجا خوندم یا نخوندم، یادم نمیاد. مرحوم سید نعمت الله جزایری از علمای بزرگ ما نقل کردم. ایشون میگن شخصیست به نام عبدالله اهوازی، میگه که برای پدر من این اتفاق افتاد. میگه توی بازار میرفتم، چشم افتاد به یه کسی که خیلی بدریخ بود، خیلی بد قیافه بود. بعضی ظاهرشون یه جوری به هم میریزه که معلومه یه بلایی سرشون اومد. زبونش خوش شده بود، خیلی کریه المنظر بود، انگار همین الان از جهنم اومده بیرون. خیلی چندش آور بود قیافش. یه عصا به دستش بود، تو بازار میچرخید. نگاش کردم، خیلی مشمئز شدم، بدم اومد. پرسیدم کدوم قبیله ای؟ گفت به من چی کار داری تو؟ قسمش دادم به خدا، گفتم به من بگو تو از کدوم قبیله ای کار دارم. بازم مخالفت کرد، گفت میخوام بدونم. گفت اگه میخوای بدونی یه شرط داره. گفتم چه شرطی؟ گفت من خیلی گرسنم، شرطش اینه که خلاصه به من غذا بدی، اگه سیرم کنی جوابتو میدم. گفتم باشه، ولی با شرط کردم که وقتی به چیزی میدم که اول به من بگی و خودتو معرفی کن. گفت من اسحاق ابن جثوه هستم. اسحاق ابن جثوه با سه سنوت، پرچمدار ابی عبدالله علیه السلام کی بود؟ گفتم قمر بنی هاشم. گفت منم پرچمدار عمر سعد بودم. بعد گفت میدونی بر حسین چی گذشت؟ گفتم شنیدم ولی حاضر نبودم. گفتم تو عمر سعد چیزی میدونی؟ گفتم تو عمر سعدی؟ گفت نه من پرچمدارشم. چی شد که به این روز افتادی؟ گفت عمر سعد من رو مأمور کرده بود که یه عده تیرانداز و شمشیر به دست، من فرمانده شون بودم، ما مأمور شریعه فرات بودیم. مأموریت ما این بود که اجازه ندیم هیچ یک از اصحاب حسین علیه السلام شب یا روز تو هیچ ساعتی نتونن آب بردارن، چون پسر مرجانه لعنت الله علیه طبق یه نامه گفته بود که اینا حق ندارن یه قطره آب بنوشن. ما نگهبانی میدادیم که اگه یه تعدادیمون میخوابیدن یه تعداد بیدار باشن که کسی نیاد آب برداره. بعد دیگه من چون فرماندهشون بودم دیگه شقاوت رو به اوج رسوندم. گفتم خودتونم حق ندارین ظرف آب بردارین، فقط حق دارین بیاین از آب بخورین، ظرف بر ندارین از ترس اینکه مبادا این ظرف رو به لشکریان ابی عبدالله برسونن. تا این مقدار سختگیری کرد. بعد دیگه شب بود، شب عاشورا بود، بیابون تاریک، هیچ صدایی هم نبود. یهو صدای گریه عباس ابن علی رو شنید. رفت پیش برادرش. برادرش آقا سیدوش، حالا اون که میگه حسین علیه السلام، پرسیدن برادر چرا گریه میکنی؟ خدا چشماتو گریان نکنه. عباس عرض کرد تشنگی خیلی فشار آورده، بچه ها خیلی تشنه، من دوتا گودال آب آماده کرده بودم، توش آب ریخته بودم دوتا گودال، بچه ها از اون استفاده میکردن، ولی اون تموم شده. برادر یعنی مولا، حالا دیگه ایشون که برادر خطاب نمیگن، نمیخوام به این دشمن بگین که یه مقدار آب واسه اطفال برداریم. حضرت فرمودن چند بار بهشون گفتم، فقط با شمشیر و نیزه به من جواب دادن. باز دوباره اول فضل عباس گریه شدیدی کردن، عرض کردن اگه شما اجازه بدین من صبح میرم براشون آب میارم واسه بچه ها. حضرت گفتم خدا سعیتو مشکور بداره، اجازه فرمودن. این اسحاق ملعون میگه من رفتم این خبر رو گزارش دادم به عمر سعد که فردا قمر بنی هاشم عباس علیه السلام میخواد بیاد آب ورداره. اون ملعون 5000 نفر رو فرستاد، 5000 نفر رو فرستاد فرماندگی خلی ابن یزید لعنت الله علیه، اینا بیان فردا صبح که نذارن عباس بره آب ورداره. عباس اومد، صبح که شد دیدیم عباس اومد، همه ماها بهش حمله کردیم، دیدیم نه، هرچی هم تیر میزدیم فایده نداشت، انگار نه انگار، همه ما رو چپ و راست کرد، خودش رسید به شریعه، مشک و پر آب کرد، از شریعه اومد بیرون، فریاد زدم اگر یه قطره آب بخوره دیگه شما حریفش نیستین. عزودی لعنت الله علیه با شمشیرش دست راست آقا رو زد، از بازو جدا شد پرچ. حضرت شمشیر رو دادن دست چپشون، مشک رو چانه چپشون هم بود، شمشیر هم دست چپشون بود. گفت من خودم مشک رو هدف قرار دادم، خود همین ملعون میگه، و با شمشیر زدم دست چپ آقا رو قطع کردم، دست چپشون با شمشیر به هوا پرت شد. بعدش یه ملعون دیگه اومد عمود آهن بر سر بود. اینجا بود که برادرش رو صدا زد، پدرش رو صدا زد، حسین مانند باز شکاری اومد، 70 نفر رو به درک واصل کرد، همه ما فرار کردیم. خودشو به عباس رسوند، او رو به سینه‌اش چسبوند. مدت طولانی می‌دیدیم اینا گریه می‌کردن. صدای نوحه و فریاد از طرف خیمه زنها بلند شد. خودش میگه ما یقین کردیم ملائکه و جن دارن نوحه می‌کنن. این جور صدای ناله و شیون می‌آمد. حسین علیه السلام اومد به طرف ما. والله فکر کردم پدرش علیه که اومده، مثل گوسفند ما رو این ور اون ور پرت کرد. رسید به شریعه، اسبشو دهان اسب باز کرد، لجامشو باز کرد، اسب تشنه بود، اول اسب آب بخوره. به خودم گفتم والله تو پسر پیغمبری که قرآن میفرماد یؤثرون علی انفسهم، اسب رو بر خودت داری ترجیح میدی. اما خیلی حریص بودم که نگذارم حسین یه قطره آب بخوره. پیش خودم گفتم اگه آب بخوره دونه دونه ما رو میکشه. اینجا شیطان یه دهان به دروغم انداخت. رفتم جلو گفتم حسین زنا رو دریاب. به دروغ گفتم یعنی دارن خیمت رو حمله میکنن. تا صدای منو شنید غیرتش اجازه نداد، نگاه کرد برگشت به طرف خیمه، دید حیله است، دید دروغ بهش گفتن. منتها دیگه ما این ور رو پر کرده بودیم، خواست برگرده، دیگه راه برگشت نبود. اینجا گریه امی عبدالله رو دیدم و من شروع کردم خندیدن. اما موقعی که خندیدم به گریه او این قیافه رو پیدا کردم. خدا لعنتتون کن. فقط این جمله رو بگم خدمتتون، ذکر مصیبت من همینه که روز عاشورا، فقط شب عاشورا میشه اینا رو خون. ابی عبدالله علیه السلام همون اول که میخواستن به میدان بیان، یه فردی از بنی دارم همون اول بسم الله یه نیزه رها کرد زیر گلوی حضرت خود. حضرت در آوردن، زیر گلوشون دست گرفتن، دستشون پر از خون شد. به خدا عرضه داشتن اللهم انی اشکو الیک ما یفعل بابن بنت نبی، من شکایت میکنم از اون چه که با پسر دختر پیغمبر کرد. خدا را قسم میدیم به اشکای سید الشهدا علیه السلام، به دستان بریده ابوالفضل العباس علیه السلام، امر فرج امام زمان سلام الله علیه رو همین امشب قضا و امضا بفرمایید. با مژده ظهور اون حضرت دل مقدس پیامبر اکرم صدیقه طاهره امیرالمؤمنین علیهم السلام رو شاد بفرمایید. به ما توفیق یاری اون بزرگوار رو در زمان غیبت و ظهورش عطا بفرمایید. صلواتی تقدیم.